شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو با یکدیگر دیدار کردند. باراک اوباما در دیدار با نمایندگان کنگره بار دیگر مخالفت خود با وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. و گروه القاعده یمن مسئولیت حمله به دفتر شارلی ابدو را بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا در چارچوب مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه در ژنو با یکدیگر دیدار کردند. دور اول مذاکرات آن دو 100 دقیقه طول کشید. دور بعدی مذاکرات بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای ظریف بر آمادگی ایران برای به نتیجه رساندن موضوعات تاکید کرد و گفت باید دید طرف مقابل چقدر آمادگی دارد. از سوی دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست خبریش گفت هر گونه تحریم جدید به منزله توقف روند جاری مذاکرات خواهد بود. خانم افخم همچنین گفت آقای ظریف مدتی در اروپا خواهد بود و گفتگوهایی با همتایان اروپایی خود خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران جمهوری‌خواه کنگره در کاخ سفید مخالفت شدید خود را با افزایش تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده آمده است که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در جهت متوقف کردن جمهوری اسلامی ایران در راه دستیابی به بمب اتم تأکید کرده است. همچنین در این بیانیه آمده است که وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات هسته‌ای را از روند خود خارج کرده و آمریکا را در ائتلاف جهانی منزوی خواهد کرد. روز دوشنبه نیز سامانتا پاور نماینده دائمه ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که آقای اوباما آماده همکاری با نماینده کنگره درباره برخی از موضوع‌های سیاست خارجی است، اما بر سر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران حاضر به همکاری نیست. گروه القاعده یمن مسئولیت کشتار در هفته‌نامه شارلی ابدو را بر عهده گرفت. ناصر بن علی الانسی، یکی از رهبران القاعده یمن، در ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر شده است با تجلیل از حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس گفت این عملیات را گروه القاعده یمن برای انتقام توهین به پیامبر اسلام انجام داده است. برادران کواشی که حمله به دفتر شارلی ابدو را انجام دادند خود نیز اعلام کرده بودند که از سوی القاعده یمن به این عملیات دست زدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست خبری خود از سوی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو را مغایر آموزه‌های اسلامی خواند و از سوی دیگر اقدام این هفته‌نامه را توهین‌آمیز و باعث تحریک مسلمانان جهان دانست و گفت ایران اقدام‌های تحریک‌آمیز را نیز تقویه می‌کند. اولین شماره هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این نشریه روز چهارشنبه در سراسر فرانسه منتشر شد. از صبح چهارشنبه صفحه‌های طویلی در مقابل روزنامه فروشی‌ها برای خرید آن تشکیل شده بود و تمام 700 هزار نسخه تیراژ اول آن ساعتی پس از توزیع به فروش رفت. صبح چهارشنبه اعلام شد که این شماره از شارلی ابدو به جای 3 میلیون نسخه پیش‌بینی شده در 5 میلیون نسخه چاپ خواهد شد. شارلی ابدو قبل از سوء قصد در 60 هزار تیراژ منتشر می‌شد. روی جلد این شماره کاریکاتوری از پیامبر اسلام چاپ شده که در حال گریه نشان من شارلی هستم را در دست دارد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان میگوید یک باند بزرگ تروریستی در این استان کشف شده و 18 تن از اعضای آن اعتراف هایی کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای رحیمی گفت از اونجا که تعدد عملیات خرابکارانه در جنوب سیستان و بلوچستان از مقدار طبیعی عبور کرده بود، تصمیم به کار دقیق تر در این رابطه گرفته شد و پس از 3 ماه تلاش اعضای این باند دستگیر شدند. به گفته او بر اساس اعتراف های اعضای دستگیر شده پول نقد از طرف یک فرد که در دو کشور عربی فعالیت داشت به حساب یک فرد دیگر در استان واریز می‌شد و از این طریق به سرگروه می‌رسید. او افزود اعضای این گروه بین 1 تا 3 ماه آن سوی مرز در کشورهای افغانستان و پاکستان آموزش‌های نظامی و عقیدتی می‌دادند و برای هر عملیات بین 400 هزار تا 1 میلیون تومان به آنان پرداخت می‌شد. در حالی که 50 نماینده اصولگرا از نطق روز یکشنبه علی مطهری شکایت کردند، این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگوید اقدام صورت گرفته علیه او در مجلس نقض اصول قانون اساسی بود، زیرا هر نماینده ای آزاد است در مورد همه مسائل کشور اظهار نظر کند. محمد رضا تابش دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته علی مطهری در جهت ایفای وظایف نمایندگیش مسئولیت دارد. جزئیات بیشتر رو از وحید پوراستاد بشنوید.
غلامرضا اسداللهی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از بررسی شکایت 50 نماینده مجلس از علی مطهری به دلیل نطق روز یکشنبه اش در مجلس خبر داده. هرچند کمال الدین پیرمؤذن نماینده مجلس نیز از نمایندگان خواسته به استناد اصول قانون اساسی حق اظهار نظر را از امثال به تعبیر او مطهری ها نگیرند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره آثار شکایت از علی مطهری میگوید:
البته اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور از مفاد این قانون نظارت بر نمایندگان مستثنا است، ولی مواردی مانند به خطر انداختن امنیت داخلی و یا حفظ نشدن شئون نمایندگی هست که ممکنه نمایندگان به اونها استناد کرده باشند. در صورتی که هیئت نظارت بر نمایندگان تخلف نماینده‌ای را صحیح تشخیص بده و شکایت افراد شاکی را، مجازات های پیش بینی شده مانند تذکر شفاهی یا کتبی در پرونده، عصر تعهد، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از نامزدی در مجامع و شوراها و یا هیئت رئیسه مجلس و همچنین اعلام تخلف نماینده در جلسه غیر علنی مجلس و یا نهایتاً در جلسه علنی مجلس.
نطق روز یکشنبه علی مطهری پس از آنکه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را غیر قانونی دانسته بود به تشنج و درگیری منجر شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
در روزهای بعد از این نطق علی مطهری در یادداشتی با نام بردن از نمایندگانی که مانع از تمام شدن نطق او در روز یکشنبه شدن نوشته: این نمایندگان اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد سر و صدا می‌کردند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این نماینده مجلس همچنین نوشته: یک فراز سخطی از نطق من باقی مانده بود که آقایان کریمی قدوسی نماینده مشهد، آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، انصاری نماینده آبادان و بشیری نماینده پاکدشت از پشت سر آمدند و من را از جایگاه پایین آوردند و در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد. آقای مطهری هم چنین نوشته: بعدن دیدم دستم چند زخم سطحی برداشته که نفهمیدم به کجا خورد. او همچنین در ادامه می نویسد: آقا محمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد. علی مطهری هم چنین از حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشته و نطق او را ناتمام گذاشت انتقاد کرده است. صدای حجت الاسلام ابو ترابی فرد پس از درگیری روز یکشنبه در مجلس:
اون چه در مورد این افراد انجام شده با نهایت رأفت و رحمت اسلامی و با توجه به مصالح ملی انجام شده. شما دفتی در جریان این واقعیت هستید، این گونه احکامی که تصمیم نظام بر انجام او تعلق گرفته و بر اساس احکام قطعی شرعی اختیاراتی که قانون اساسی تبیین فرموده شکل گرفته، این گونه طرح بحث کردن خب اعتراض عمومی همه نمایندگان مردم را داره.
نطق علی مطهری در روز یکشنبه در پی جدال لفظی بود که طی هفته‌های گذشته بین او و مقامات قضایی صورت می‌گرفت. در هفته‌های گذشته صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از افرادی که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خلاف قانون اساسی می‌دانند به شدت انتقاد کرده بود.
ادعای را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن، حصر هیچ خلاف قانون نیست.
تا کنون هیچ تصویری از جدال روز یکشنبه در مجلس منتشر نشده جز یک فیلم بسیار کوتاه بدون کیفیت که در فضای شبکه‌های مجازی منتشر شده و در آن فیلم علی مطهری نمایندگان منتقدی که برای اعتراض خود را به تریبون سخنرانی او رسانده اند به پایین هل می‌دهد. به گزارش روزنامه شرق، جعفرزاده ایمن‌آبادی تصمیم حذف تصاویر روز یکشنبه را به موضوع منافع ملی رفت می‌داد، اما حامد قادر مرزی نماینده مجلس برخلاف او از ماجرای حذف عکس گله دارد و تاکید دارد عکس سند است و حق تاریخ و مردم است که بدانند در روز یکشنبه چه اتفاقی افتاده است.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو با یک خبر دیگر پی بگیریم. جورجو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا روز چهارشنبه 24 دی ماه به دلیل کهولت سن رسما از سمت خود استعفا داد. آقای ناپولیتانو که 89 سال دارد دومین دوره ریاست جمهوری خود را می‌گذراند. اکنون ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا وظیفه دشوار برگزاری انتخابات پیچیده ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد. رئیس جمهوری ایتالیا با رأی مخفی مجموع نمایندگان دو مجلس به اضافه نمایندگان شوراهای محلی در چند دور رأی‌گیری انتخاب شود. روند انتخابات باید ظرف 15 روز بعد از استعفای رئیس جمهوری آغاز شود. و محاکمه یکی از ماموران سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA که جزئیاتی از ماموریت پنهانی این سازمان در ایران را به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز لو داده بود آغاز شد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادگاه به تعویق افتاده جفری استرلینگ در دادگاه ناحیه ایالات متحده آمریکا در ویرجینیا آغاز شده است. شاکیان این پرونده میگویند آقای استرلینگ اطلاعات محرمانه CIA را در اختیار جیمز رایزن روزنامه‌نگار نیویورک تایمز گذاشته است. اطلاعاتی که درباره این مأموریت محرمانه ذکر شده نشان می‌دهد این سازمان یک متخصص هسته‌ای روسی با نام مستعار مرلین را استخدام کرده تا با رساندن طرح‌ها و نقشه‌های غلط به ایران جلوی پیشرفت‌های هسته‌ای را بگیرد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده آگهی باشید درباره یکی از برنامه‌هایی که امروز خواهید شنید.
مروری بر برندگان جوایز گلدن گلوب 2015. And the Golden Globe goes to Boyhood. Who's this guy who used to be Birdman? There are 70 million people watching. این هفته در مجله صحنه چهارشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
خب برنامه صحنه را امروز میتونید در این برنامه دنبال کنید و همچنین برنامه نماگر رو هم امروز میتونید در مجله شامگاهی ما شنوندش بشید. در ارتباط با این برنامه هم میتونید نظراتتون رو با ما از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید. اما بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب در ادامه.
تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه فردا در یک دیدار حساس در دومین بازیش در گروه سوم جام ملت‌های آسیا 2015 به مسافه قطر می‌رود. آنچه حساسیت این مسابقه را بالا برده شکست سنگین 4-1 قطری‌ها در بازی اول مقابل امارات است که در صورت باخت به ایران از دور رقابت‌ها حذف می‌شوند. ایران در دیدار اول خود با 2 گل بحرین را برده و در صورت پیروزی برابر قطر راه صعود خود را به 1/4 پایانی هموار خواهد کرد. از شهر سیدنی محل مسابقه فردای ایران قطر خبر می رسد که کاپیتان تیم قطر بلال محمد به علت مصدومیت جام ملت‌ها را از دست داد و از لیست 18 نفره این تیم خارج شد. مسابقه ایران قطر فردا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران با قضاوت روشن ایرماتوف داور سرشناس ازبکستانی در ورزشگاه شهر سیدنی آغاز می شود. ایرانیان ساکن استرالیا تا روز گذشته نزدیک به 25,000 بلیت مسابقه ایران و قطر را خریداری کردند. آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از بازی با قطر امروز برگزار شد و کارلوس کیروش سرمربی ایران دیدار با قطر را یک بازی سخت برای تیمش توصیف کرد. همچنین امروز در جلسه هماهنگی مسابقه ایران و قطر مقرر شد ایران فردا با لباس قرمز برابر قطر سفید پوش به میدان برود. اما امروز چهارشنبه در ششمین روز بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2 دیدار از گروه دوم انجام شد که چین با پیروزی 2-1 مقابل ازبکستان با 6 امتیاز صعودش را به 1/4 قطعی کرد و عربستان هم با برد پرگل 4-1 برابر کره شمالی امیدهایش برای صعود زنده شد. در آخرین دور بازی‌های این گروه روز یکشنبه آینده دیدار عربستان و ازبکستان تیم‌های دوم و سوم جدول نبرد مرگ و زندگی برای صعود است. در همین روز در یک بازی تشریفاتی چین صعود کرده با کره شمالی حذف شده دیدار خواهند کرد. و عملکرد خوب تیم داوری ایران در جام ملت‌های آسیا 2015 سبب شد تا مسئولان کمیته داوران AFC قضاوت دیدار حساس روز جمعه ژاپن عراق در گروه 4 را به این تیم بسپارند. تیم داوری ایران شامل علیرضا فغانی داور بین المللی این کشور و کمک های محمد رضا ابوالفضلی و رضا سخندان تا کنون دو مسابقه عربستان چین و کره جنوبی کویت را در جام ملت ها قضاوت کرده است. فریبرز